بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث سادس، سه حالت هست در صيغه امر نظیر بحث گذشتمون. اینجا هم سه حالت رو بیان میکنن. بحث گذشته مربوط به تعبدی و توسلی بود که اگر شک کردیم صیغه امر از کدام نوعه، آخوند فرمودن حمل میکنیم بر تعبدی، ما هم گفتیم حمل میکنیم بر توسلی. تو بحث مبحث سادس سه تا شک دیگه رو بیان میکنن. صیغه امر داریم، نمیدونیم این صیغه امر غیری است یا نفسی است. احتمال میدیم نفسی باشه که وجب لنفسه، یه احتمال هم میدیم که نه، وجب لغیره باشه، مثل طهارات ثلاث. حالا اگر امری داریم نمیدونیم از کدوم نوعه، در اصول حملش میکنیم بر نفسی بودن نه غیری، بگم وجب لنفسه لا لغیره. این یه مورده. مورد دوم، اگر شک کردیم یه صیغه امری که آیا تعیینی است یا تخییری، آیا متعیناً همین یه دونه هست که باید حتما تعیناً انجام بدیم، یا واجب تخییری است یعنی بدل داره. اگر شک کردیم میفرمان حمل میشه بر واجب تعیینی و میگیم دیگه بدل نداره. بحث سوم هم، اگر شک کردیم صیغه امری واجب عینی است یا کفایی، آیا عینی است که همه مکلفین باید انجام بدن، یا کفایی است که با انجام یک مکلف مثل جواب سلامه که از بقیه ساقطه. اگه شک کردیم از کدامه، حملش میکنیم بر واجبه عینی، میگیم همه باید انجام بدن نه واجبه کفایی. این سه تا بحثه. دلیل چیست؟ آخوند اول میفرمان دلیل ما از اطلاق میریم جلو، که میدونید اطلاق وقتی گفتیم نیاز به مقدمات حکمت داره، ولیکن بعد وقتی میبینن کسی بهشون ایرادی نگرفته و مثل که همه پذیرفتن، میگن میشد اصلا، میگیم ظهور. و ظهور میره دنبال وضع، و ظهور یه مقدار قوی تره. میخوام میگن صیغه امر ظهور داره در این ستا. اول با مقدمات حکمت حلش میکنن. اول میگن مقتضای اطلاق صیغه امر آن است که بگوییم این صیغه امر نفسی است نه غیری. مقتضای اطلاق صیغه امر اینه که بگیم صیغه امر تعیینی است و لنگه دیگه نداره، تخییری نیست. همین یکیه. همچنین مقتضای اطلاق صیغه امر اینه که بگیم واجب عینی است، یعنی همه باید انجام بدن نه کفایی که اسقاط بکنه. خب دلیلشون چیه؟ میگن این که من میگم اطلاق اقتضا میکنه این سه چیز را، چون مقابلش اونها تضییق دایره وجوبه و ما شک داریم که آیا دایره وجوب تقیید میشه، تضییق میشه یا نه اصل عدمش. یعنی تو واج من یکی که حالا دوره بخوام تکرار کنم، هر کدوم از ستا خودش هست و مقابلش، واجب یا نفسی است یا غیری، مقابلش میشه غیری. اگر نفسی باشه تزییق نداره، یعنی وجب علی نفسه، مال خودشه. اما تا بگیم نخه این واجب، واجب غیری است، معنیش اینه که دایره وجوب رو زیقش میکنیم. اما میگم وجب للغیر، یعنی یه ذل مقدمه باید درست بکنیم. پس اگه ذل مقدمه واجب نباشه، مقدمش هم واجب نیست. الان شما وضوی قبل از ظهر رو چی میگید؟ میگید واجب نیست. چرا؟ چون واجب نفسی که نیست که، واجب غیری است. واجب غیری دایرش زیغه، یعنی دنباله یه ذل مقدمه است. اگه ذل مقدمه واجب شد، مقدمش واجب و الا نه. اما واجب نفسی نه، اون مطلقه، مال خودشه، وابسته به غیر نیست. و همچنین اون دوتا دیگه، اونجایی که مثلا میگیم واجب تعیینی، واجب تعیینی یعنی خود این واجب رو باید انجام بدی، زیق دیگه نداره. اما اگه گفتی واجب تخییری شد، تا میگه تخییری زیق پیدا میکنه، قید پیدا میکنه. قیدش چیه؟ اینه که میگید واجب هست اگه اون یکی انجام ندادی، یه اگر میخوره، و اگه لنگش انجام دادی تو خصال کفاره شما همینو میگه دیگه. میگید اگه 60 روز روزه گرفت دیگه 60 مسکین واجب نیست، یعنی 60 مسکین از وجوب میفته. اینه که قید میخوره وجوب، همیشه نمیتونی بگی 60 مسکین واجبه، چون واجب تخییریه. آخون میفرماد هر کدوم از این ستا، چه واجبه مقدمه ای که بهش میگه واجبه غیری و نفسی، این واجبه غیری زیغ کردن وجوبه، واجبه تخییری هم زیغ کردنه، واجبه کفایی هم با زیغ کردنه. واجبه کفایی یا جواب سلام دایره وجوبش قید داره، میگیم واجبت جواب بدی اگه کسی نگفته، تا شرط میذاریم مفهوم پیدا میکنه که اگه دیگران جواب دادن دیگه بگردن شما واجب نیست، وجوب میفته از وجوبش. این که شما میبینید سه تا واجب داریم که مقیده اما مقابلش مطلقه. آخون میفرمان اقتضای اطلاق صیغه امر اینه که این وجوب مقید نباشه، همطور دائمی باشه. وقت دائم بودنش به اینه که بگیم واجب نفسیست نه غیری، واجب تعیینیست نه تخییری، واجب عینیست نه کفایی. خب بعد یه اضراب میکنن برای ترقی، میگن بل یقال، که خودشونم میپسندن اینو، گفته شده که ظاهر صیغه امر این ستاست. خب ظهور رو چطوری میخوان ثابت بکنن؟ میخوان بگیم ظاهر صیغه امر آن است که واجب نفسی است نه غیری. میفرمان ظهورش به خاطر اینه که اگر واجب نفسی نباشه و غیری باشه، یحتاج الی زیادت بیانه. همیشه واجب های مقدمه ای نیاز به بیان اضافه تر داره، باید بگیم این طهارات ثلاث واجب است به خاطر ذل مقدمه، هرگاه ذل مقدمه واجب شد، و اگه ذل مقدمه واجب نشه مقدمش هم واجب نیست. این بیان اضافه میخواد، اما واجب نفسی بیان اضافه نمیخواد. واجب تعیینی و تخییری هم وقتی با هم مقایسه میکنید، تعیینی بیان نمیخواد، همتون میگه واجب است نماز بخونه، اما واجب تخییری میگه واجب است 60 روز روزه بگیری، یا این یاد یه بیان میکنه میگه یا اینکه نه این کارو نکن، برو 60 مسکینه اطعام بکن، یا اطعم رقبه بکن. پس و همچنین تو واجب عینی و کفایی هم همینطور، تو واجب عینی نیاز به بیان نیست، هم تو میگه واجبه، اما واجب کفایی میگه جواب سلام بده اگر دیگران ساکت بودن. آخون میفرمان ظاهر صیغه امر آن است که واجب نفسی است، تعیینی است و عینی. چرا؟ چون مقابل این ستا یحتاج الی زیادت بیانه، و الان هم که نیست تو روایت یا تو آیه قرآن، فرض ما اینه که هم تو یه صیغه امر اومده و ما نمیدانیم که نفسیست یا غیری. خب میگیم ظاهرش اینه که نفسیست. پس از دو تا دلیل خلاصه این بحث این شد. از دو تا دلیل میتونیم بگیم اگه شک کردیم واجب رو نفسی میدانیم نه غیری. دلیل اول اطلاق صیغه امر، میگیم اطلاقش میرد به سمت نفسی نه غیری. و دلیل دوم ظهور. نه دیگه، ظهور برمیگرد به وضع. گفتم که اطلاق که وضع نیست که. میدونم، بله دیگه، داریم میگیم ظاهر کلام اینست، یعنی میخوام بگیم وضع شده است کلمات و محاوراتی که الان بین ما هست، این که هر جا نیاز به بیان دارد باید بگویه و چون نگفته میگن ظاهر کلام همینه. همون لفظا، میدونم لفظه، لفظ حالا دو قسمش میکنیم. گاهی میگیم لفظ وضع شده، البته وضع ابتدایی، لولت دلیل علا خلافه. اگه وضع گفتیم میشه ظهور. اگه گفتی وضع نشده، اما مقدمات حکمت رفته جلو، اونم حالا لفظه. اما میگید متکلم تو مقام بیان بود و نگفت، لنگش چی؟ خب هم ندارم میگه چیز دیگه نگفتیم. خب نه، قبلش گفتم، من دو طرح دارم با هم میگم، دوره تکرار میکنم، میگم اگر وضع بود برمیگردد به اینکه خود لفظ میگید وضع برای این شده. وقتی اینجا میگیم ظهور، میگیم خود کلام ظهور داره، میگه مقدمات حکمت رو نمیگیم. مقدمات حکمت اون سه تا مقدمه است و مقدمات حکمت هیچ وقت دیگه کاری به وضع کلام نداره. نمیگیم کلام وضع برای این شده. خب عرض شود که حالا یه ایرادی هم ما اینجا به آخوند داریم که اول ایشون از اطلاق استفاده میکنن، بعد میگن که بلکه ظهور، وقت ادامه ظهور رو دوره میگن چون که متکلم در مقام بیان بود و قرینه ای منصوب نکرد برخلاف، این میشه. خب این عبارت برمیگرده دوره به همون اطلاق، نه به ظهور. این اشکال هم باید حلش بکنیم که چطوری ایشون توجه به این نکته نداشتن. نمیدونم چیه. علایه حال بعد از اینکه بحث اطلاقشون صرف نظر میکنن میان سر ظهور، دیگه نباید مقدمات حکمت رو میگفتن، مقدمات حکمت رو باید قبلش میگفتن. اما علایه حال، حالا ما توضیح هم بدیم باز مقدمات حکمت چیه. مقدمات حکمت اینه، میگیم این آقایی که گفت این کار واجبه، حالا هر کس گفت، میگیم نصب نکرد قرینه ای برخلافش، قدر متیقنم تو کار نیست، پس حکمت اقتضا میکند که واجب خود این واجب باشد، نه اینکه خودش مقدم باشه برای یه واجب دیگه. حکمت اقتضای این رو میکنه، حکمت اقتضا میکنه که این واجب تعیینی باشه، یعنی بدل نداشته باشه. چون اگه بدل داشت میگفت، خود متکلم ذکر میکرد، میگفت یا این واجبه یا اون یا اون. خب نگفته بدلشون. از اینکه نگفت، با اینکه در مقام بیانم بود، ما میفهمیم که همین واجب خودش تعیناً واجبه. همچنین از اینکه نگفت عینیست یا کفایی، ما میگم عینیست. چرا؟ اگه کفایی بود باید بیان میکرد، لکان علی المتکلمه بیانه. بیان چی؟ این که بگوید که آقا جواب سلام بده، مگر اینکه دیگران بگویند دیگه لازم نیست جواب بده. خب نگفته، وقتی بیان نمیکنه ما حملش میکنیم بر عینه بودن. مسئله بعدی، مبحث سابع، راجع به امری است که عقیب حذر میاد یا توهم حذر. گاهی حقیقتا حذر بوده، گاهی هم نه، توهم حذره. دو تا مثال میزنیم. اونجا که حقیقتا حذره اینه که پزشک به مریض یک ماه گفته بود نباید شیرینی بخوری، بعد که حالش خوب میشه میگه بخور. این امر عقیب حضره، یعنی قبلش منع بود الان میگه بخور. اینا میگن امر عقیب حضر. امر عقیب توهم حضر اینه که عبد توهم میکند که یه چیزی حلال نباشه، میاد از مولا سوال میکنه، میگه آیا نبیز حلاله یا نه، یعنی یه توهمی تو ذهنشه که شاید نبیزم حکم مثلا شراب داشته باشه. وقت اگر تو جواب گفت که بخور نبیز را، این بخور عقیب توهم حضره، ولی حضری قبلش نبود، اصلا حضری وجود نداشت تو کلام. اما از اینکه عبد میاد از مولا سوال میکنه معلومه تو ذهنش یه توهم حضری هست. یا مثال همین بحث امروز فقه ما که فکر میکنه هنگام طلوع شمس صلات بعد جنازه مثلا کراهت داره، میاد از امام سوال میکنه هل یمنعو، که از امام ما سوال کرد آیا مانعی هست برای شما در وقت از اوقات که صلات میت بخونید، از فرمودن لا. حالا این لا رو شما وعده دارید به جاش امر بگذارید، دقیقا مثال بحث ما میشه. اگه حضرت گفتن بخوان صلات جنازه، صل صلات المیت، این امر عقیب توهم حضره. خب چند تا نظریه هست. یک نظریه اینه که امری که بعد از حضر یا توهم حضره ظهور داره در اباحه، مشهورم همینه میگه. خب وقتی میگیم ظهور داره یعنی داره وضع شده است، وضع شده است امری که عقیب حضر است برای اباحه. و ظهور داره، این یک نظریه. نظریه دوم ظهور در وجوبه. گفتن این امر با امرای دیگه هیچ فرق نمیکنه، امرای دیگه وجوب ازش فهمیده میشد، این امری هم که عقیب حضره باز وجوب ازش فهمیده میشد. نظریه سوم اینه که این امر تابع قبل از نهیه. شما این قبل شما میگید یک ماه قبل نهی کرده بود، یه ما رو ولش کن برو قبل از نهی ببین قبل نهی چی بود، هر چی بود این امر هم همونه. پس میگیم ام تابع ما قبل نهی است. فقط یه قیدی دارد این نظریه سوم، میگید اگر حکم یعنی امری که اومده معلق کرده به زوال علت نهی، گفته سا علت نهی رفت، علت اون یک ماه چون رفت میگم برو این کار انجام بده، اگه یه همچین کاری وجود داشت وقت میگن تابعه ما قبل نهیه. مثالش این آیه شریفه رو آقایون مثال زدن، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین. خب ماهای حرام میدونید نهی شده از قتل مشرکین، بعد میگه که فاذا انسلخ، این انسلاخ در واقع داره علت رو بیان میکنه، میگهد علت این که میگم فقتل المشرکین علت چیه؟ اینه که گذشت این ماهای حرام، میگه رد شو، چون داره معلق میکنه امر را به زوال علت نهی، میگه اون علت از بین رفت. در این صورت میگه بعد از مضی اربعت اشهر و حرم، بعد از که اون ماها گذشت، این امر تابع ما قبلشه، یعنی اگه ما قبلش قتل مشرکین واجب بود الان هم واجبه، اگه واجب نبوده جایز بوده الان هم جایزه، و همینطور. یعنی این فقتل المشرکین خلاصه نه وجوب ازش فهمیده میشه نه اباحه، بلکه تابع ما قبل نهیه. خب این سه تا نظریه. نظریه سوم اول ورش داریم که اصلا بگیم سه تا نظریه نیست و دو تا نظریه هست. نظریه سوم اصلا خارج از بحث ماست. چرا؟ عرض شود که این حرف حالا مرحوم سلطان العلماء اینا دارن، آخوندم اشاره میکنن، ظاهرن از سلطان العلماء استفاده کردن. ایشون فرمودن این سومی خارج از بحثه. چرا؟ میگه اشهر حرم که این وسطه، شما دارید میگید ما قبلش یه امری داشتیم که عام بوده، بعد این عامه یک ماه چون به ماه حرام برخورد کرده تخصیص خورده یا تقیید خورده؟ یک ماه وقتی جمع میشه ما بعد دوباره تابع همون امر قبلیست. خب وقتی تابع امر قبلی بود، این خارج از بحث ماست، این همون امر قبلیه، امر قبلی عام بود، یه ماشو شما استثناء زدی. خب هر عامی که یه استثناء بخوره ما بقیش ظهور عام سر جاش باقیه و این خارج از بحث ماست. بحث ما اینه که نهی داشته باشیم، بعد این نهی زمانش تمام میشه، یه مرتبه میگه برو کار انجام بده. یه امر جدید ما میخواییم، نه امر قبلی. یه امر جدید پیدا بکن، این امر جدیده بگو ظهور در چی داره. مثالش همون پزشکی که گفتم یک ماه این آقا بیماری قند داشت، میگفت شیرینی نخور، الان دیگه خوب شد، پزشک میگه برو بخور. این برو بخور یه امر جدیده، نگیم که قبلا هم پزشک گفته بوده، یه گفته بود که مال کلام خودش بود. بحث تو اینه یه امر جدید داریم، این که میگه برو شیرینی بخور آیا وجوب ازش فهمیده میشه؟ نه. مشهور چی میگه؟ میگن این که میگه برو بخور یعنی میتوانی دیگه بخوری، اون نهی قبلی دیگه نیست. لذا حرف زیبایی زدن مرحوم سلطان العلماء، گفتن این نظریه سوم اصلا خارج از بحث. چون این نظریه سوم شما سه حالت داری، حالت اول مثلا وجوب قتل مشرکین بود، بعد استثناء خود زمان اشهر حرم، اشهر حرم تمام میشه دوره میگه ادامش، خب ادامش ادامه همون امر اوله، ادامه امر اولونه ما تو این بحث نمی کنیم. بحث ما تو اینه که تو حالت بعدی امر جدید میخوایم که قبلا نبوده، این امر جدید میخوایم ببینیم که ظهور در چی داره. خب حالا بحث رو بکنیم ببینیم نظریه. پس اینجا حالا ما دو تا نظریه پیدا کردیم. نظریه اول که مشهور میگوین، میگن امر بعد از حذر یا بعد از توهم حذر ظهور در اباحه داره یا وضع برای اباحه شده. نظریه دوم که مال عامه هست، اونا نسبت به عامه دادن، اونا گفتن اون وجوب رو میفهمن. خب آخون چی میگن؟ آخون نه نظریه اول رو میپذیرن نه نظریه دوم رو. ایشون میفرمان اول که غالبا امرایی که بعد از حذر قرینه داره و ما به کمک قرینه میفهمیم که این امر در اینجا آیا وجوب است، آیا اباحه است، آیا استحباب، قرینه داریم. مثلا این پزشکی که مثال زدیم قرینه داریم که وقتی میگه شیرین بخور وجوبو نمیگه، اباحه رو داره میگه. تو امرای شرعی هم همینطوره، میگن غالبا قرینه داریم که اون امری که اومده به چه معنی باشه. اما اگر قرینه نبود، مهم اینه که چی میخوان بفرمان، اگر قرینه نبود موجب اجمال میشه، یعنی امر تو روایت مجمله و ظهور در هیچ معنایی نداره. وقتی قرینه نیست یه کارش نمیتونیم بکنه. و میدونید اجمال نص که عدم نص است، اگر قائل شدیم به اجمالا مثل عدم نص میمونه که رجوع به اصول عملیه باید بکنه. این فرمایش آخون، ما ایراد داریم به کلام ایشون و اینه که اینطور نیست. اگر امر عقیب حذر بود ما میگیم ظهور داره در اباحه، ظاهرش اباحه است و وضعم شده است برای اباحه، وضعش هم از تبادر میفهمیم. شما هر مثالی که بزنی همش همین تبادر اباحه ازش فهمیده میشه. که قبلن میگفته این کار رو نکن، حالا میگه بکن. مثلا فرض کنید به سمت کعبه نماز نمیخونده، حالا میگه نماز بخون. این معنیش نیست که حالا واجب است به سمت کعبه که الان نمیگه، یعنی اون نهیه دیگه جمع شد دیگه. اون تو حالا چیه؟ اینجا رو ما قرینه داریم برای این که اگه خواست نماز بخونه واجبه رو به قبله بیسته، و اگر قرینه نداشتیم اباحهشو میگفتیم. ظهور اباحهش جای نرفته، یعنی شما هر مثالی که بی قرینه باشه اباحهشو کاملا متوجه هستی، تبادرم داره. به اعتقاد ما ظهور داره در اباحه. مثال عامیانش هم اینه که یخ ماشینی وایستاده شما هلش میدید، یخ ماشینی داره به سمتتون میاد هلش میدید. فرق اینا چیه؟ ماشینی که ایستاده است هلش میدید راه میافتد، حرکت میکنه به سمت همون راهی که شما میخواید. اما ماشینی که به سمت شما داره میاد به سمت شما و شما هلش میدید، این وای میسه، نه اینکه برگردد، چون داشت به سمت شما میمد، شما نگهش که میدارید هلش میدید، این هل دادنتون فقط تدافعه. همین آبی که وایستاده است، یعنی شما هلش می خب آب حرکت کنه میره، اما آبی که داشته به یه سمتی جریان داشت، حالا شما همون فشار رو بهش میدید بعد نمیگرده، تازه وای میسه. این همیشه همینطوره. جمعیتی که مثلا دارن به یه سمتی هل میدن در میره، اگه شما خواستید برشون گردونید نمیشه، فشار گرده تازه وای میسه جمعیت. اما یه جمعیت وایستاده بود و یه فشار میده، همه راه میافتادن. این مثال های تکوینیشی که دارم عرض میکنم تو امرم همینه. تا حالا میگفت مثلا شیرینی نخور، حالا میگه بخور. این تا حالا میگفت نخور یعنی جلوشو گرفت و میگفت نخور، حالا که میگه بخور این نمیخواد راهش بندازه بگه حتما برو بخور، تازه این جوازو میرسونه. این ظهور در اباحه داره، یه چیز خیلی روشنی هم هست. و ما میگیم که همیشه امری که بعد از حضرت یا بعد از توهم هست ظهور در اباحه داره، الا مع قرینتن علی خلاف ذاله. بله دیگه، حالا آیه که خارج شد از بحث ما، آیه چون برمیگشت به حالت قبل از اشهر حرم، اونو باید ببینیم امرش چی بوده. بحث بعدیمون آتولوز ما خویی تو همین بحثیه تغییراتی دارن، انشاءالله تغییرات ایشون رو ببینید. راجع به این میخوایم صحبت کنیم، یه ایرادایی هم تو فرمایشه ایشون داریم. ولیکن حضرت امام هم من هرچه نگاه کردم این قسمت تغییراتشون نیست. من احتمال میدم که شاگردشون مثلا سر دست حضور نداشتن، ازا بعیده که ایشون این قسمت رو اصلا بحث نکرده باشن حضرت امام. و برای اینا که مقررن درس رو می نویسن بعدم چاپ میکنن کتاب، اگه یه رو سر درس نباشن بحث دیگه گاهی ناقص مونه. نمیدونم، ببینید، چون حضرت امام تغییرات اینجا ندارن، اگه جای بتونید جای دیگه پیدا بکنید و یا تغییرات آیت العظم خویی که هست اینا ملاحظه بکنید که ببینیم فرمایشات ایشون چیه. و صلی الله علی محمد.